است که اون سلیقه اولیه رو داره ابلاغ میکنه به اون صدا بردار و اون صدا بردار وظیفه پخته سازی و هماهنگی اون سلیقه رو به نحو احسن داره. حالا هر چی بتونه اون درک رو از سلیقه اون تنظیم کننده و ساختار موزیک، که باز برمیگردیم به اینکه یک صدا بردار اگر موزیسین باشه و هر چی تو دیتیل موسیقی بیشتر قدم بگذاره مثل تنظیم و مباحث به حال اینطور، موفق تره، به خاطر اینکه بافت موسیقی تنظیم کننده و اون شرایط تنظیم رو بهتر میتونه درک کنه و خروجی نسبت به اون ذهن اون آهنگساز و تنظیم کننده نزدیکتر هست و شاید هم منطبق باشه. در واقع من یک نفر میبینم صدا بردار و تنظیم کننده رو در نقش خروجی کار، و الا به هر حال سلیقه شخصی یک صدا بردار خارج از سلیقه در واقع یک تنظیم کننده خروجی شاید مناسبی رو به ما نده. من خودم شخصا تجربه‌ای که دارم، با شما هم افتخار داشتیم، با دوستان عزیز دیگری که بودن، من کاملا انعطاف پذیرم در بحث سلیقه و بیشتر هماهنگی رو در واقع در ساختار موسیقی میپذیرم که بتونم هماهنگ شم با خواسته های تنظیم کننده در به هر حال مقام صدا بردار، و اون خروجی که میده قطعا شنیدارش کاملا منطبق هست با استانداردها، چون به هر حال تو این چالش هایی هم که ما همیشه داریم با هم به هر حال نکات استانداردی و مسائل به هر حال رعایت مسائل فنی هم واجبه، و همیشه تنظیم کننده ها و صدا بردار ها با هم طی جلسات بیکسی که دارن و مسترینگی دارن تمام این مسائل رو حل میکنن و نهایتا به یک خروجی صحیح میرسن. ولی اینکه فقط صدا بردار سلیقش دخیل باشه در واقع میکس موسیقی، متاسفانه این چیزی که این روزها داریم میبینیم در مخصوصا موسیقی پاپ، که به هر حال اصلا شاید اون شخصی که میکس میکنه یا مسترینگ میکنه اصلا ندیده آهنگساز رو و تنظیم کننده رو، اصلا نمیشناسه، با اینترنت فایلی جابجا میشه و اون بر اساس چیزهای خودش، و حتی من دیدم متاسفانه گاهن اجزای موسیقی اون تنظیم کننده رو به صورت خودسرانه تعویض میکنن به خاطر رسیدن به حالا اون محدود اون داستان صوتی که خودشون حالا به یک نتیجه قبلا رسیدن و میخوان ریسک نکنن در واقع. ولی در نهایت حرف شما کاملا صحیحه، ولی سلیقه‌ای باید داشته باشیم که با سلیقه ناظر ضبط و تنظیم کننده ما کاملا منطبق بشه. برای همینم باید روحیه یک صدا بردار کاملا روحیه انعطاف پذیری باشه تا بتونه تمام این مطالب رو به نحو احسن انجام
بده. ما دانا نسبت به موسیقی که به نظرم حضرت علی وفورین رو دارید و ان شاء الله که سالیان سال بتون خدمتتون باشیم و کارهای خیلی خیلی خوب، چه از آهنگسازی و تنظیم‌های خوبتون، چه کارهایی که ضبط می‌کنید. به عنوان حالا چون می‌خوام یک کار بشنویم، می‌خوام با این عنوان واردش بشیم. آیا شده شما از یک کاری خیلی خاص خوشتون بیاد؟ به هر حال شما چون خودتون آهنگساز هستید و اون انطباقی که فرمودید، ممکنه که توی یک کار سلیقه آهنگساز و تنظیم کننده خیلی به شما نزدیک باشه و بخواید که اون کار به هر حال براتون از یک در واقع شرایط بهتری در ذهن شما داشته باشه و به عنوان یه خاطره داشته باشیدش که اون کاری که من ضبط کردم خیلی کار خوبی بود. ما میخوایم اون کار رو پخش بکنیم، الان معرفیش میکنید؟
خواهش میکنم. یکم سخت شد به خاطر اینکه من اکثر کارهایی که ضبط کردم به واسطه حالا شرایط آکوستیک و کارهایی که میکنیم، خب حالا تقریبا اکثرش موفق بوده و شنیده شده، ولی من نمیتونم در واقع به طور خاص بگم، چون اکثر کارام ملودی داره و من هم عاشق ملودی هم و همه این ملودی ها رو دوست دارم و دوستان عزیزم رو دوست دارم. من پیشنهاد میکنم شما به انتخاب خودتون از میون این کارها که سلیقه شخصی منم دخیل نباشه، چون من همه این کارا رو واقعا دوست دارم، همه بچه‌ها زحمت میکشن برای کاراشون و پای همه کار بچه‌ها من وای میستم و اینو پیشنهاد میکنم که به عهده خودتون باشه پخشش. که
خب پس من اجازه بدید معرفی بکنم، چون من خودم این کار رو خیلی دوست دارم. از آلبوم به یاد من باش قطعه میشنویم از ساخته‌های دوست عزیزم پیمان خازنی و تنظیمشون با صدای باز هم سالار عقیلی.
بله.
و ضبط بسیار بسیار استادانه حضرت علی.
محبت داری، خواهش میکنم.
عشق تو نشسته در خیال من، رهی دگر نمیزند خیال بی مثال من، چه پرتنین شده مزین خیال خوش خیال خوش، زمان بر مراد دل خیال خوش زمان خوش. بیا تو هم بهار من به این خیال سر بزن، بیا و از ره وفا به باغ سینه در بزن، کنار دل نشین که تا فلک رود خروش من، ترانه های عشق را بخوان بخوان به گوش من، مراد دل توی بیانم، داد دل توی بیانم، ببین که در ره وفا گذشت روزگارم، بیا 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 دلا بیا بیا کنارم. تو نشسته در خیال من، رهی دگر نمیزند خیال بی مثال من، چه پرتنین شده از این خیال خوش خیال خوش، زمان بر مراد دل خیال خوش زمان خوش. بیا تو هم بهار من به این خیال سر بزن، بیا و از ره وفا به باغ سینه در بزن، کنار دل نشین که تا فلک رود خروش من، ترانه های عشق را بخوان بخوان به گوش من، مراد دل توی بیانم، داد دل توی بیانم، ببین که در ره وفا گذشت روزگارم، بیا 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 دلا بیا بیا کنارم.
خب قطعه زیبایی رو به انتخاب جناب اردیانی تقدیمتون کردیم، ولی اجازه بفرمایید که آقای سوری تکمیل کنن نکته که شما فرمودید راجع به این اثر رو، که حالا معرفی بیشتر هم باشه. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این آلبوم حدوداً 4 یا 5 سال پیش ضبط شد، البته ساختش به نظر من کمی قبلتر بود که ساخته و تنظیم شده بود، با صدای سالار عقیلی عزیز دوباره، و به هر حال این اثر از آثاری هست که پیمان خازنی واقعا درش خوش درخشید از نظر بحث ملودی و تلفیق ملودی و شعر. به هر حال کار بسیار فاخر و زیبایی هست. در تک تک لحظات این آلبوم ما خاطره داشتیم، به لحاظ اینکه به هر حال ارکستر بسیار بزرگ ایشون نوشته بودن و تعدد نوازندگانی که می اومدن می رفتن. به هر حال این آلبوم هم جز آلبوم هایی بود که من بسیار شخصا به هر حال تجربه شخصیم لذت بردم از ضبط و مراحل ضبط اون، و در این آلبوم هم افتخار داشتم که پیانو زدم و نوازندگی پیانو این آثار رو هم داشتم. در ضمن به هر حال باید تشکر کنیم از همه نوازندگانی که در این آثار کلن در همه آثار زحمت میکشن، میان به هر حال با مسائلی که هست از نظر هزینه ها و مسائل مالی و اینها، و لطف دارن به تنظیم کننده ها و آهنگساز ها، و میان و هماهنگ میشن و این موسیقی های زیبا رو به وجود میارن.
بله ممنون. خب جناب سوری که با زیرکی تمام از انتخاب یک قطعه مشخص فرار کردن، آقای اردیانی شما این قطعه رو چه ویژگی خاصی داشت که یادتون بود؟
اصلا خدمتون که اسم این قطعه خیال خوش هست. من در واقع اولین باری که این قطعه رو شنیدم واقعا اشک ریختم.
عجب.
به قدر این کار زیبا بود برای من، این کار مخصوصا تلفیق شعر و موسیقی. شعرش مال آقای غضنفری.
بله دکتر
غضنفری. بسیار بسیار شعر خوب، یعنی اشعار خوب، اصلا این مجموعه یاد من باش اشعار بسیار بسیار خوبی، و واقعا پیمان خازنی به عنوان یک آهنگساز جوان در این کار خیلی خوش درخشید. تلفیق عالی شعر و موسیقی
بسیار وزین بود همه.
بله بسیار بسیار خیلی هم وزین هم درست تلفیق شعر و موسیقی، چون برای من خیلی مهمه، من خودم خیلی دوست دارم این موضوع رو، تو این کار خیلی دقت شده بود و من کل اون آلبوم رو دوست داشتم و این یک قطعه رو خیلی خاص بهش در واقع پرداخته بودم که امشب سعادتش رو دوباره هم من شنیدم هم همه مخاطبین خوب برنامه گفتم.
و فکر میکنم اون هدف کلی که این برنامه داره و اون شنیدن موسیقی خوب که انشالله در دراز مدت جایگزین اون موسیقی هایی باشن که معمولا توصیه میشه کمتر بریم سراغشون، چون اون حس لطیف شنیدن موسیقی رو از بین نبریم در خودمون، این قطعه دقیقا همون حس رو ایجاد میکنه.
بله دقیقا خوبی
بود. خب به دقایق پایانی برنامه داریم کم کم نزدیک میشیم و دیگه حالا بحث پایانی یا اگر نکته باقی مانده بفرمید.
خیلی متشکرم، شب بسیار خوبی بود خدمت دوست چندین و چندین سالم و دوست عزیزم، واقعا هنرمند بدون اقراق عرض میکنم، بسیار خاکی افتاده، فروتن، مهربان. واقعا هر وقت با در واقع ما خواستیم کاری بکنیم با گشاده روی و تا دیر وقت، هیچ وقت زمان براشون، اینقدر کیفیت براشون مهم بوده در کار
محبت.
چه در نوازندگی، چه در تنظیم که من بازم خدمتشون بودم
خواهی.
و چه در ضبط، اینقدر سعادت داشتن، اینقدر خوب با آرامش، واقعا یکی از محیط‌هایی که خیلی خیلی به نظر من با آرامش میشه توش کار کرد استودیو هنر هست به مدیریت پایان خان سوری، و امیدوارم که سالیان سال زنده باشید و سایتون بالا سر هنر موسیقی ما بکنید.
درود بر شما. خواهش می‌کنم، باعث افتخاره که من پذیرای هنرمندانی چون شما باشم و دوستان عزیزم باشم. به هر حال وظیفه‌ای که ما به عنوان صدا برداران داریم، حالا در حوزه صدا برداری خیلی سنگین هست، به هر حال ما یه جور امانتدار هنری هستیم که به ما ارائه میشه و باید این امانت رو واقعا صحیح به مقصد برسونیم و در واقع جا به جا نشه دست ما. من خیلی تشکر میکنم از شما، از شما خانوم خیلی ممنونم که من رو دعوت کردین. من فقط یه نکته پایانی دارم، دوست دارم همه ما هنرمندان با هم مهربان باشیم همیشه. به هر حال در جامعه که داریم زندگی میکنیم سختی ها هست، مسائل دشواری ها هست و اینها، ولی ما به هر حال تو موسیقی، آقای اردیانی هم به هر حال آگاه هستن، ما دارای صنفی نیستیم و خودمون هستیم و خودمون و رفاقت هامونه در واقع با هم. بیاین همه با هم رفیق باشیم، خوب باشیم، همه راجع به هم خوب صحبت کنیم و انرژی مثبت بدیم، چرا که چرخ این موسیقی باید با همه ما به چرخه. تنها با یک گروه و چند نفر این چرخ هیچ وقت به چرخش وادار نمیشه. همه ما باید زحمت بکشیم، کار کنیم، با مهربانی و انشالله دوستی های خودمون آثار خوب خلق کنیم و در خدمت همه عزیزان در این کشور باشیم. سپاسگزارم.
متشکریم از شما جناب آقای پیام سوری، نوازنده پیانو، آهنگساز، تنظیم کننده و صدا بردار، که این هفته مهمان برنامه گفتاهن بودید در بخش با هنرمندان. ضمن خداحافظی با شما از جناب آقای اردنی هم که این بخش رو ارائه فرمودن تشکر میکنم و امیدواریم هفته های بعد هم خدمت شما باشیم آقای اردنی و مهمانان دیگری که در این برنامه خواهند بود.
درود بر شما. Thank you.
به پایان برنامه گفت‌وآهنگ این هفته رسیدیم. بار دیگر یادآوری می‌کنم که شماره 2265-2285 در اختیارتونه. نکته، نظر و سوالی اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید و نظرتون رو به صورت پیام کوتاه برای ما بفرستید. 30,000-35 هم که در اختیارتونه. اما مهمتر از همه اینها شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که در طول شبانه روز همواره میتونید نظرتون رو راجع به برنامه گفت‌وآهنگ با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون. با امید همکلامی دوباره با همه شما هستیم در گفت‌وآهنگ هفته آینده جمعه شب ساعت 10 شب. تا آن هنگام شب خوش، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه گفت‌وآهنگ رو شنیدید و اما حالا فرصت رسید به برنامه فردای روشن. صحبت‌های جناب دکتر ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان رو میشنوید در خصوص شعار سال.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سپاسگزارم. به نام خدا، شاه‌ویسی هستم، کارشناس اقتصادی. مشخصا سال 1399 نامگذاری شد با عنوان جهش تولید. یه ارزیابی از اونچه که در چند سال گذشته به خصوص 3-4 سال اخیر که نامگذاری ها معطوف به تولید ملی، کالای ایرانی و حمایت از جایگاه و شأن فعالیت هایی که در داخل اقتصاد صورت میگیره، به نظر میرسه ضرورت ها و بایسته های امسال رو روشن کرد. در این حال اینکه شاید قابل قبول باشه از این جهت که با همه تلاطم ها، چالش ها و افتادگی هایی که در مرزهای اقتصادی کشور به وجود آمد و شاخص های اقتصادی ما دچار از دست رفتگی شد، اما قابل قبول از این جهت که تونستیم در شرایطی با توجه به نبودن منابع مؤثر، تزلزلی که در شرایط مدیریتی و اجتماعی به وجود اومد، الحمدلله یک حداقل های مقبولی رو در حوزه اقتصاد به وجود بیاریم. اما سوال اصلی، جهش تولید مأموریت ملی برای سال 1399 هستش. چه اتفاقی رو باید صورت بدیم که این شعار سال بتونه به فرجام خودش برسه؟ به نظر میرسه ما چند سطح برای مخاطبین این شعار بزرگ رو مورد نظر داریم. در وهله اول دولت مردان و سیاست مداران هستند. به نظر میرسه تغییراتی که در مجلس به وجود آمده، تغییراتی که تا حدودی در نگاه مدیریتی دولت با توجه به بحران ویروس کرونا به وجود آمده، حتما اتفاقاتی که با تغییرات مدیریتی در قوه قضایی همراه بوده، اینها در کنار هم دیگه تغییرات و نگرش در رویکرد حکمرانی رو با خودش میتونه همراه کنه. مهمترین مؤلفه ای که با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، یک اقتصاد مبتنی بر مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها و تغییرات و تأمیناتی هستش که از سوی دولت به وجود خواهد آمد، ضرورتاً یکی از مهمترین سطوحی که بایستی که اثرگذاری خودش رو در تحقق شعار جهش تولید به وجود بیاره، سیاست مداران، نخبگان سیاسی و در سطح حکمرانی دولت هستش. در این حال این که بایستی گفتش که صرف این که دولت همراه بشه، همگام بشه، اون اتفاق بایسته نخواهد افتاد. ما حدود 14 سال هستش که سیاست‌های کلی عصر 44 رو ابلاغ کردیم و انتظار داشتیم نقش دولت، قلمرو اقتصاد دولتی تهدید پیدا بکنه، محدود بشه و نقش مردم، بخش خصوصی، بخش تعاونی و اصناف و فعالان مردمی و کارآفرینان مردمی در اقتصاد نقششون برجسته تر بشه. پس به عبارت بهتر اونجایی ما فکر میکنیم که دولت به اون درک واقعی و همراهی خواهد رسید که صرفا بره در جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، حمایت، هدایت و نظارت که قابلیت‌ها و کارآمدی یک مدیریت مؤثر در سطح اقتصادی هستش رو به وجود بیاره و کمتر به مباشرت اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی، وارد شدن در رقابت‌های اقتصادی بپردازه. این یک فرض هست. فرض بعدی برمی‌گرده به اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی به جز دولت که بخش بزرگی از اقتصاد رو در اختیار دارن، اونها هم بپذیرن که نگاه رقابتی خودشون رو تبدیل بکنن به یک نگاه مبتنی بر همگرایی اقتصادی. اتفاقی که به خصوص با به وجود اومدن این بحران جهانی و ویروس کرونا اتفاق افتاده، اون چه که ازش به عنوان دهکده جهانی، جهانی سازی اقتصاد، همراهی اقتصادها به حزم شدن در حازمه اقتصاد بین الملل رو مورد نظر قرار میداد، اونها تقریبا امروز دیگه تعطیل شده. امروز همه اقتصادها از ایالات متحده امریکا گرفته تا اروپایی ها، تا آسیایی ها، یکی بعد از دیگری، همه رفتن دنبال اینکه بتونن اتفاقاتی که در بعد از این برای اقتصادهاشون میفته رو بتونن بهتر مدیریت بکنن و اون رو به سازوکار بهتری سریعتر برگردونن و اون رو از رکود و تعلیقی که بحران ویروس جهانی کرونا با خودش همراه کرده خارج کنن. پس بهترین مفروض این هستش که چه دولت، چه نهادهای عمومی غیر دولتی پس از رقابت در اقتصاد بکشن و همراهی بکنن به همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در اقتصاد هستش رو که قبلا شناسایی شده، که قبلا مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته، اونها رو دیگه به بوته آزمایش نذارن. فرصت رو برای کارآفرینان، فعالان و بازیگران مؤثرتر در اقتصاد مثل شرکت‌های دانش‌بنیان، مثل کارخونه‌هایی که ما در همین چند ماه اخیر مشاهده کردیم تونستن یک ظرفیت اثرگذار رو در تولید ملی به وجود بیارن، قریب به 4000 شرکت دانش‌بنیان تونستن به یک نرخ بالای 110,000 میلیارد تومان ارزش افزوده و تولید ثروت دست پیدا بکنن. اینها در کنار شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که امروز بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان حوزه تولید رو با خودشون همراهی میکنند رو به نظر میرسه بایستی که مورد حمایت قرار بدیم و فرصت رو بدیم اونها بتونن بهتر مسئولیت پذیری داشته باشن. به نظرم میرسه یک سطح هم برمیگرده به سطح عملیات، یعنی جایی که کارگران، مهندسان، صنعتگران، کشاورزان و همه نیروهای انسانی هستند که در خدمت تولید ملی قرار گرفتن. اگر ما بتونیم از سرمایه انسانیمون درست صیانت و حمایت بکنیم، سرمایه گذاری مؤثر و آزادتری رو برای بهره ور کردن مهارت اونها در سطح تولید ارتقا بدیم و از همه مهمتر اون احساس که ازش در یک جمله میشه گفت تأمین اجتماعی نیروی انسانی رو بتونیم محقق بکنیم، با همه فراز و فرودهایی که در 2-3 سال اخیر در متن اقتصاد ملی کشور به وجود آمده، در کنار همدیگه خواهیم توانست حداقل‌ها رو تبدیل به حد اکثر بکنیم. فراموش نکنیم با اینکه مقام معظم رهبری گفتن که از منابع موثق گزارش اخذ شده که سال 98 ظرفیت‌های خوبی در رونق تولید به وجود آمده، اما حداکثر 10% از مطلوبیت‌ها محقق شده. پس یک مأموریت آرمانی بزرگ در مقابل نیروها و بازیگران اقتصاد ملی کشور به وجود آمده و می شود از این ظرفیت و متاسفانه یا خوشبختانه از چاله هایی که بحران بزرگ ویروس کرونا به وجود آورده، بهره برداری های جدیدی رو با نظم اقتصادی در سازماندهی اقتصاد ملی محقق کرد و این دور از دسترس نخواهد بود.
فردای روشن رو شنیدید و اما با نزدیک شدن به ساعت 24 شما را دعوت میکنم به شنیدن نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام رو شنوندید.